بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 66. 14. تشیع و خاتمیت. 1. تشیع همان خاتمیت نبوت است. تا نبوت را فهم نکنیم، ختمش را هم نمی فهمیم. نبوت یعنی خبر آوردن از خدا به سوی مردم. حالا این خبر تبدیل به اثر شده است و خود منشأ خبر و موضوع خبر، یعنی خدا به سوی بشر آمده است، پس خبرآوری هم ختم شده است. و این امامت است، نه اینکه امام خداست. نه، خدا از رابطه بین امام و مأموم آشکار و معرفی و دیدار می شود. خود خدا هم در قرآن به وضوح گفته است: هرگاه سه نفر راز در میان گذارند، چهارمی خداست. 2. این که گفته می شود که عقل جای وحی و نبی را گرفته است، حرف محملی است. مگر قبل از اسلام عقل نبود؟ معرفت نفس است که جای وحی را گرفته است و آن هم در رابطه با امام حاصل می شود، که این را هم خود محمد بیان کرده است که پس از من فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین می رسند. 3. وحی سراسر دعوت به عقل است و همه احکام دین احکام تعقلی است، به این معنا که امر به مهار و تربیت و تهدید نفس است. عقل به معنای فهم نمودن نیست، بلکه به معنای مهار کردن امیال و غرایز و اعمال است به واسطه فهم و شعور و معرفت. تعقل یعنی مفهومی و عرفانی کردن اراده، و این مسئله تعقل فقط در رابطه مراد و مرید است که به تمام و کمال امکان پذیر است. پس امامت قلمرو به تحقق کامل عقل است، یعنی تحقق نبوت و وحی الهی. 4. بسیاری میپندارند که معرفت نفس هم نوعی یا درجه ای از عقل است. معرفت نفس کشف احکام الهی و وحیانی در نفس است و لذا انسان عارف خودش نبی خیشتن است و این همان حرف پیامبر است که ذکرش رفت. 5. عقل همان قدرت اجرایی نمودن ادراک و شعور و معرفت است و لذا عین وحی است و این است که وحی از طریق عقل تصدیق می شود. حالا که وحی ختم شده و عقل هم تجربه وحیانی را حاصل نموده است، به واسطه این تجربه قادر است به راهش ادامه دهد و مابقی امور را به واسطه خودشناسی کشف نماید. یعنی معرفت نفس احکام ثانویه وحی را استخراج می کند و در اختیار عقل می گذارد. ولی عقل در بسیاری از موارد قدرت اجرایی ندارد، الا این که این قدرت را از امام بگیرد. امامت قلمرو به تقویت عقل و اراده عقلانی است که همان عمل به دین می باشد. 6. علت دیگر ختم نبوت آن است که همه اقوام و تمدن‌ها خبر دین خدا را یافته و تجربه و درکش نمودند و ما بقی لا اکراه فی الدین است و انتخاب بشر بین کفر و دین. زیرا انبیای الهی مسئول هدایت بشر نبودند، بلکه مسئول بیداری وجدان‌ها و رسانیدن وجدان بر آستانه انتخابی آگاهانه بودند و این رسالت بود که انجام شد و ختم گردید. یعنی بشریت به درک و تشخیص بین خوب و بد و باید و نباید نائل آمد و این مقصود از نبوت بود که انجام شد و اعراب جاهل آخرین قومی بودند که با خبر نشده بودند و وجدانشان در خواب بود. 7. ختم نبوت ختم خبرآوری از جانب خدا برای مردم است، نه ختم رابطه مخلوق با خدا، نه ختم وحی الهی به انسان، و بلکه رابطه بین خالق و انسان بسیار قوی‌تر و نزدیک‌ترم شده است و برای اولین بار در تاریخ اسلام است که انسان‌هایی ادعای معراج و دیدار با خدا را کردند. این از برکات ختم نبوت است. 8. نبوت ختم شد ولی عرفان و اشراق و تجلی خدا در بشر رخ نمود. 9. خبر ختم شد ولی اثر آغاز گردید و آیات الهی در انسان پدیدار شد. 10. آیا عرفان و اشراق و تجلی خدا در بشر و لقاء الله در زمین قبل از اسلام ممکن نبوده و رخ نداده است؟ این از مهمترین مسائل در معنای ختم نبوت است. پاسخ این است که چرا رخ می داده است ولی فقط در وجود انبیای الهی، ولی اینک در هر انسانی ممکن است. 11. حتی معراج هم به قول پیامبر اسلام در بسیاری از پیامبران رخ نموده است که کمالش در خود ایشان بوده است که لقاء الله است و این معراج در وجود یک انسان دیگر یعنی علی رخ نموده است و این است معنای دیگری از ختم نبوت، یعنی پیامبر با خداوند در علی دیدار کرده است و این همان معنای امامت است در کمالش. 13. تشیع فارغ التحصیل دین یا از دین است و یا همچون درس خارج است. در واقع اگر کسی بخواهد برای اولین بار وارد بر دین شود نمیتواند شیعه باشد. مثلا آدمی که از روی رساله عملیه دینداری میکند به معنای حقیقی شیعه نیست، بلکه سنی است به لحاظ ماهیت، یعنی مثلا در دوره قبل از واقعه قدیر خم قرار دارد. تشیع با انتخاب امام آغاز می شود. 13. تشیع با قدیر خم رسماً اعلام شد و با رحلت پیامبر رسماً آشکار شد، ولی تاریخ حقیقی آن با معراج رسول آغاز شده است. 14. شیعه کسی است که در اسلام فارغ التحصیل شده باشد و اینک بخواهد خود خداوند را قصد کند. تشیع همان دین را خالص و خدایی کردن است. 15. امامان صدر اسلام هر یک بچی از تشیع را معرفی و آشکار و محقق کردند. 16. با غیبت امام 12 تشیع به صورت یک دین کاملا انتخابی و سلوکی درآمد، زیرا فرد بایستی جدن خودش به جستجوی کشف امامش براید. یعنی با غیبت تشیع وارد مرحله اکتشافی و عرفانی شده است، یعنی کامل شده است. پس غیبت امام یک امر واجب در تحقق تشیع بوده است و نه امری مصلحتی و اتفاقی. 17. یعنی انسان بایستی خودش به نیاز قلبی و روحانی به یک امام برسد و این سرآغاز تشیع تکوینی و باطنی است. یعنی انسان باید به امامت باطنی برسد تا امام را در بیرون درک نماید. 18. تشیع مذهب باطن است و لذا با وقوع غیبت تشیع به مرحله صدق خود رسید. 19. آدمی تا باطنن به لزوم اورژانس و حیاتی یک امام نرسد هنوز باطنن شیعه نشده است. 20. دین در معنای عامش عبارت است از اطاعت از عقل خود در جهت اعمال احکام دینی، ولی تشیع یعنی اطاعت از اراده امام بیچون و چرا، حتی اگر خلاف عقل و احکام شرع باشد. 21. انسان متدین تا با عقل و دین به بنبست و ناتوانی نرسیده باشد بر آستانه تشیع نرسیده است، به شرط آن که در این بنبست به کلی از دین جدا نشود و منکر نگردد. 22. انسان متدین بایستی به این ندا و فریاد باطنی در دین رسیده باشد که آیا کسی هست مرا در دین یاری کند؟ و یا این نیاز که امن یجیب و مضطر را اذا دعا و یکشف السوء، این یاریگر و اجابت کننده همان امام است. 23. هر کسی را که به عنوان یک یاریگر در همه امور زندگی برگزینی که بی مزد و منت را یاری دهد، امام توست. 24. انسان تا از تمامیت خودش در کل زندگیش اعم از دین و دنیا مأیوس نشده باشد، بر آستانه تشیع قرار نگرفته است. و کسی که به چنین مرحله‌ای میرسد که جداً جهت عقلانی و دینی کردن زندگیش جهاد کرده باشد و چشم به انتظار یک ناجی باشد، این همان ظهور امام است، منتها ظهوری کاملاً خصوصی. 25. تا انسان از همه اخبار و معلومات خود و مردمان در جهت اصلاح زندگی خود بهره نگرفته باشد و سپس به بنبست نرسیده باشد، به امام نیازمند نمی شود. این هم ختم نبوت است. 26. انسان تا با خود به بنبست نرسیده و از خود مأیوس نشده باشد، خود را به امام نمی سپارد. تشیع آغاز ز خود رهایی است، در حالی که ورود به مذهب سرآغاز به خود آیی است. 27. تا انسان با شریعت به بنبست نرسیده باشد، نیازمند امام نمی شود. مخصوصا با نماز و عبادات خود باید به بنبست رسیده و پشت درب بسته‌ای قرار گرفته باشد. این درب همان امام است. 28. خاتمیت ختم دین آریه‌ای و خبری و تاریخی است و سرآغاز دین خودی و قلبی و فطری و حضوری که مصداقش امام است. 29. تا انسان از فرط ظلم و اسراف نسبت به خودش از دست خودش خسته نشده باشد و طالب عدل نشود، نیازمند به امام نشده و شیعه نمیتواند باشد. و این آستانه اصول تشیع است، عدل و امامت. 30. با رحلت پیامبر اسلام علی یک سکوت و صبر و درونگرایی و جهاد اکبر 25 ساله ای را آغاز کرد و این نخستین درس تشیع بود که به شیعیان داد که امامت و ولایت و عدالت من این است. 31. دین در معنای عامش نبرد بر علیه دشمنان وجود و دل و روح خیشتن است، شیاطین بیرونی. آنگاه که این نبرد به موفقیت رسید، آنگاه نوبت خیشتن می شود و این سرآغاز دین دیگر است و آن تشیع است که ختم نبرد بیرونی است. 32. به بیان دیگر، آدمی در جستجوی حق اول جهان بیرون را جستجو می کند که نمی یابد و آنگاه متوجه جهان درون خود می شود. این جستجو تشیع است، ختم خدای بیرونی و آغاز خدای درونی. 33. خاتمیت یعنی پایان دنیا و پایان هر خبری در بیرون از خود و تشیع سرآغاز اخبار درونی است، سرآغاز گفتگوی با خدا در خیشتن. همه مذاهب عرصه انا لله است و تشیع هم عرصه و انا الیه راجعون است، و یا همه مذاهب قلمرو به لا اله هستند و تشیع قلمرو به الا الله. 34. بنابراین می توان گفت که عامه مردمی که شیعه نامیده می شوند ماهیتا هنوز سنی هستند، البته آنان که اهل شرع هستند و مابقی سنی هم نیستند بلکه بیدین هستند. 35. در تاریخ ایران برای اولین بار در انقلاب اسلامی ایران، مردم ایران پس از قرنها برای اولین بار برای مدتی شیعه حقیقی شدند، به امامت کسانی چون امام خمینی، دکتر شریعتی، طالقانی و امثالهم. 36. بشریت تا با خودش در جهان به بنبست نرسد و به خیشتن خیش رو ننماید و طالب رهایی از خود نگردد، به عرصه نیاز به ظهور امام زمان و ناجی نرسیده است و این همان جهانی شدن مذهب تشیع است و چنین وضعی بی تردید فراهم می شود. تشیع مذهب آخر الزمان و آخرین مذهب بشر بر روی زمین است. 37. بشریت تا از همه اخبار علوم و فنون و جهان اقتصاد و سیاست و هنر و فلسفه و امثالهم نومید نشود و روی نگرداند به عرصه انتظار حقیقی و نیاز به امام وارد نشده است. این نیز بیان دیگری از خاتمیت است. ختم خبر از بیرون. شیعه مذهب حرکت جوهری است. 38. انسان تا از خبر بیزار نشود و محتاج جهان بیخبری نگردد امام را درک نمی کند و امامت باطن خود را. شیعه مذهب تقیه است، یعنی دین و شریعتش باطنی است، جوهری است. 39. انسان تا به ناجی باطنی خود روی نکند و ناجیهای بیرون را ترد ننماید به ختم نبوت و آستانه امامت نرسیده است. 40. انسان تا به درد خودشناسی مبتلا نشود شیعه و امامیه نشده است و هنوز به لحاظ تاریخی قبل از اسلام زندگی می کند. انسان شیعه انسان پسا مدرن است و دیگر مذاهب جملگی مدرن هستند، یعنی برونگرا و فرافکن و فرمالیست و متشرع. 15. تشیع و تصوف. 1. تصوف و تشیع به لحاظ تئوری یکی است. آنچه بین این دو تضاد و حتی عداوت افکنده است، قلمرو به عمل است و آنان که قضاوتشان به اعمال مدعیان است و هر که دعوی صوفیگری نمود را صوفی می دانند. همانطور که اگر ملاک شیعگری اعمال عامه شیعیان باشد بایستی خط بطلان بر تشیع کشید، زیرا مظهر اشد خرافه و نفاق است. همانطور که ملاک کمونیست ها و کسانی چون کسروی در رد تشیع اعمال عامه شیعیان و احادیث جعلی بوده است و همانطور که ملاک همه دشمنان تصوف اعمال و هزیان های داییان درویشیگری بوده است. این هر دو قضاوت و نگرش دارای ماهیتی واحد است، یعنی فرمالیستی و اخباریگری و عوام زدگی است. هر کسی چون کسروی که دشمن تشیع است و هم کسی چون آقای دوانی که یک روحانی است و دشمن تصوف است. 2. بسیاری از فقها و علمای بقایت متشرع و بزرگ در تاریخ شیعه تصوف را تصدیق کرده و آن را کمال تشیع و حق آن می دانند و در تاریخ معاصر ما کسانی چون امام خمینی و علامه طباطبایی از این گروهند و بزرگترین حکیمان جهان شیعه نیز در همین ردند، مثل ملا صدرا و ابو علی سینا و میر داماد و ملا محسن فیض و دیگران. 3. فقط فقها و متشرعینی که از دین جز مصلحت دنیا و از آخرت هم فراتر از بهشت نرفتند تصوف را ادابت کردند. این جماعت در دنیا با شاهانند و در آخرت با حوریان و هیچ کاری برای مردم نکردند جز جمع‌آوری وجوه شرعی. 4. امکان ندارد آن فقیه و مرجع شیعی که برای احیای قسط و عدل گامی برداشته باشد، یعنی برای اصل اول شیعه جهادی کرده باشد و اندکی شیعی گری نموده باشد، با تصوف مخالفتی داشته باشد و بلکه تصوف را مغز تشیع می داند، هرچند که خودش صوفی نباشد، مثل امام خمینی. 5. نخستین صوفیان جهان اسلام محمد، علی، سلمان، فاطمه و خدیجه بودند. چون 5 نفر همدل شوند، ششمین خداست. قرآن. 6. مدرسه صفه که نخستین مدرسه در اسلام و در خانه پیامبر بود، مدرسه تصوف بود و قلب این مدرسه خانه خود پیامبر بود و این خانه شبان روز غرق در تجلی و مکاشفات غیبی و شهود الهی بود. این خانه حقیر گلی کارگاه تولید اسلام بود و از این خانه بود که اسلام جهان را در بر گرفت. این همان بیت الله بود و از زمانی که این خانه برپا شد و به سوی خدا رفت و خدا را از عرش به پایین آورد، خانه کعبه در مکه تبدیل به بیت الله الحرام شد که خدا این خانه عتیق را برای خودش حرام کرد و این خانه را به مردم وانهاد و بیت الناس شد. و حدود نیم قرن بعد یکی از اعضای بیت الله یعنی حسین علیه السلام بر درب بیت الله الحرام شمشیر کشید و بر دور آن طواف نکرد و آنگاه به شیعیان خود گفت بین من و این خانه سنگی یکی را انتخاب کنید. و این بود که از هزاران شیعه فقط انگشت شماری باقی ماند و او به همراه بیت خود و آن چند نفر شیعه حقیقی راهی ایران شد، یعنی سرزمینی که مردمانش حسین را با بیت الله زنده و حقیقی می دانستند. ولی بین راه در منطقه نینوا محاصره شد به واسطه کسانی که خانه کعبه را خانه خدا می دانستند و بقیه ماجرا که مشهور است. ولی در ظهر عاشورا به ناگاه خورشید دیگری از مغرب طلوع کرد که خورشید مشرقی در حال خاموش شدن بود. 7. حدود نیم قرن پیش رئیس دانشگاه الازهر جناب شیخ محمد شلتوت برای جهان اهل سنت فتوای انقلابی صادر فرمودند که کل جهان شیعه و مراجع شیعه را کلی مشعوف فرمودند و این فتوا را نوعی معجزه الهی و حجت آخر الزمانی امام زمان محسوب کردند. متن آن فتوا این بود که برای نخستین بار در تاریخ اسلام یکی از رهبران تراز اول جهان تسنن فقه و مذهب شیعه را هم حلال فرمودند و یکی از مذاهب اهل سنت حساب کردند و بدین ترتیب بایستی از مذاهب خمسه اهل تسنن سخن گفت. در واقع لطف فرمودند و ما شیعیان را هم سنی معرفی کردند و از خود دانستند. البته برای وحدت جهان اسلام و تقریب مذاهب اسلامی. و اکثر مراجع شیعه جشن گرفتند و نامه های تبریک و تشکر برای جناب شلتوت ارسال داشتند، از جمله جناب آقای بروجردی مرجع شیعه آن دوران. یکی از دلایلی که آقای شلتوت بر فتوای خود عرضه کردند این بود که شیعه هم اهل سنت هستند، زیرا از سنت رسول پیروی می کنند. بنده به یاد آن سخن معروف دکتر شریعتی می افتم که می گفت سنی ها از ما شیعه ترند. البته اقدام آقای شلتوت در حد خودش جای بسی تشکر است و بسیار انقلابی است، ولی برای ما شیعیان یک زنگ خطر مرگبار و یک هشدار مهلک قبل از مرگ تاریخی است. آیا به راستی ما سنی هستیم؟ آقای شلتوت به ناگاه متوجه یک واقعیت آشکار شده بود و آن این که همه آن دعواهای تاریخی دیگر فراموش شده و شیعه و سنی هر دو به یک راه و روش زندگی می کنند و تنها تفاوت آشکار این دو وضع دستان آنها در نماز است که یکی با دست باز نماز می خواند و دیگری بسته. فرقه های مسیحی هزار و یک تفاوت دارند و اینقدر هم دیگر را لعنت و طرد نمی کنند و خون یک دیگر را مباح نمی سازند. در واقع آقای شلتوت با این فتوایش دست همه شیعیان جهان را بست، آن هم از پشت. به راستی دعوای شیعه سنی در عصر ما یکی از مضحکترین و بیموردترین دعواهاست، زیرا براستی هیچ تفاوتی در راه و رسم و ماهیت زندگی شیعه از سنی وجود ندارد. همه غربی و علم و فنباز و مدرن و دموکرات و نفتی و دلاری هستیم. پس دعوای شیعه سنی فقط به نفع کمپانی های نفتی غرب است که نفت مسلمانان را ارزان‌تر بخرند و بس. پس به نفع مسلمانان است که از این تعصب تاریخی که دیگر موردی ندارد دست بردارند و همه با دست بسته آن هم از پشت نماز بخوانند که تازه ثوابش بیشتر هم هست به لحاظ عبودیت. تازه برخی از فرقه ها در حال نماز در ایام قدیم خود را به قل و زنجیر می بستند. پس به راستی نماز خواندن با دستان باز و آویزان عین بی ادبی در حضور خداست. از شوخی که بگذریم، به راستی اندکی درباره فتوای آقای شلتوت بیندیشید. نه درباره نیت این فتوا که به راستی خیر بوده است، بلکه درباره شیعه بودن خودمان و فرق بین شیعه و سنی و اصلا فرق بین مسلمان بودن و نبودن. 8. به هر حال فتوای مذکور نشان می دهد که آنها از ما هم شیعه ترند، زیرا لااقل به منافع اقتصادی مسلمانان می اندیشند و به علاوه از ما زرنگ تر هم هستند. و ما اینک ده ها فرقه در بطن تشیع داریم که همه به خون هم تشنند و کسی و مرجعی نیست که کاری کند و پادرمیانی نماید و یا لااقل تکلیف مردم را روشن کند تا دست از جان یکدیگر بشویند. اثناعشری، اسماعیلیه، دروزی، درویشی، علی اللهی، اهل حق. و در حالی که رهبران و مراجع ما غرق در شکیات و متشابهاتند، اکثریت قریب به اتفاق شیعیان اصلا نماز نمی‌خوانند تا چه رسد بخواهند در نماز دچار شک و شبهه شوند. این نشان می‌دهد که این آقایان به راستی صوفیان فنای در ذات هستند و اصلا با زمین و اهل زمین سر و کاری ندارند و فقط نگران عبادت کروبیان و ملکوتیان هستند و عرش نشینان را هدایت می‌کنند به سوی زمین. و جالب این که اگر درباره تصوف از این آقایان سوال شود، آن را زندیقیگری و محاربه با خدا و رسول و ملائک می دانند، در حالی که خود صوفی اند و نمی دانند. 9. منصور حلاج را از پدران تصوف پس از ائمه اطهار دانستند. این صوفی بزرگ در تمام عمرش در بازار و در میان مردم و شهر به شهر می گشت و مردم را بر علیه ستم خلفای عباسی می شوراند که به حکومت مالیات نپردازند و تن به ستم ندهند و چند بار انقلابی به راه انداخت که کم مانده بود خلافت ستم زیر و رو شود. و جالب است که حلاج را یک وزیر دربار خلافت که یک شیعه علی اللهی بود محاکمه کرد و به آن طرز فجیع مثله کرد و سوزاند و خاکسترش را به باد داد. به راستی شیعه کیست و صوفی کیست و سنی چیست؟ آیا سردر می آورید؟ حق دارید، شیطان هم سردر نمی آورد. 10. جالب است که خلیفه وقت عباسی مطلقاً میلی به کشتن حلاج نداشت، زیرا از او کراماتی دیده و یک بار از مرگ و بیماری لاعلاجی نجات یافته بود و می ترسید او را بکشد. ولی آن وزیر علی اللهی بالاخره خلیفه را وادار به امضای قتل حلاج نمود. نظر شما چیست؟ 11. در تاریخ اسلام فقط یک بار تصوف و تشیع امری واحد شد، آن هم در حکومت، و آن صفویان بودند. در این اتحاد بود که برای اولین بار یک حکومت شیعی بر سراسر سرزمین ایران به حاکمیت رسید و زان پس همه حکومت‌های ایرانی شیعی بودند تا به امروز. این نکته است که به ندرت مورد توجه و تأمل قرار گرفته است، یعنی تصوف بود که تشیع را به حکومت رسانید، آن هم تصوفی سنی مذهب که چون به حکومت رسید شیعه شد، که این هم از اسرار تاریخ تشیع و ایران است. هرچند که در این خیر کبیر تصوف و تشیع هر دو قربانی شد. تصوف به پای منقل خزید و تشیع غرق در گریه و دخیل شد و سینه و غمزنی. و این دو نوع خودزنی بود، از نوع اشرافی و از نوع عوام، و بدین گونه بود که همه سنی شدند، یعنی مقلد سنت. تا انقلاب اسلامی 57 که یک خانه تکانی عقیدتی رخ نمود که منجر به تغییر حکومت شد، زیرا خودزنی تبدیل به دشمنزنی شد. 12. به راستی هر چیزی دو تاست، آن هم ضدین، و خدا خود چنین قرار داده است، زیرا از هر چیزی یک زوج آفریده که ضد یکدیگرند. و این است که وقتی از تشیع سخن میگوییم باید بگوییم که از کدام یک از آن دو تشیع سخن میگوییم. تصوف هم همین طور است، تسنن هم همین طور است، دین هم، خدا هم. 13. علی میگوید خداوند از هر چیزی دو تا آفرید و این دو را ضدین قرار داد و این همان دیالکتیک یا وحدت ازداد است. حالا دو تا شیعه داریم که ضد یکدیگرند. یکی باطنن شیعه است و ظاهرن نیست در چشم عوام و به مقیاس شر، و دیگری ظاهرن شیعه است و باطنن نیست، و انسان مخیر شده است در انتخاب بین این دو. اصلا همه انتخاب های بشری بر سر همین ضدین است که نامش یکی است، آزادی که باطنش دیکتاتوری و زور و جبر است، و جبری که باطنش آزادی است و الی آخر. پس کسی قادر به انتخابی بر حق است و فریب نمی خورد که دارای معرفت باطنی و باطنبین باشد، و تصوف همان تشیع باطنبین است، و اصلا تشیع همان اسلام باطنی است و تسنن هم اسلام ظاهری است. پس انسان برای آن که در زندگی بتواند انتخاباتی بر حق داشته باشد، باید مذهب شیعه داشته باشد، و آن شیعه‌ای که تصوف است که ظاهری شیعی ندارد ولی ظاهری فاسقانه و کافرانه و ظالمانه هم ندارد. 14. پس تشیع مکتب انتخاب و بلکه علم انتخاب است. انتخاب بین دو چیزی که یک نام دارد و یکی ظاهری مبجح دارد و باطنی ناحق، و دیگری ظاهری مبجح و مردم پسند ندارد ولی باطنش برحق است. 15. در واقع از هر چیزی دو نوع داریم، مردمی و خصوصی، عام پسند و خاص پسند. اولی جعلی است و دومی اصل است. تضاد بین تشیع و تصوف در بازار همین است، میزان و قاضی یا خداست یا مردم. آنچه که عامه و اکثر مردم تصدیق می کند نوع جعل است. تشیع خداپسند همان تصوف است که بر عدل و امامت استوار است، چون حلاج که هم عادل بود و هم دعوی امامت داشت. 16. انسان هرگاه بخواهد آگاهانه خود را در انتخابی فریب دهد و ناحق را برگزیند، به ناگاه مردمی و دموکرات می شود. کتاب و سنت و عقل را طلاق می دهد، می چسبد به اجماع. از میان هزار سخن از علی فقط این حدیث کذایی را می گیرد که چون فقر وارد شود ایمان خارج می شود. حالان که هزار حدیث برخلاف این حدیث از علی موجود است و نادیده انگاشته می شود، و برخلاف آیات قرآنی هم هست و برخلاف سنت و عترت علی هم هست. زیرا اگر قرار بود با ورود فقر ایمان خارج شود، علی که ذوالفقار و پدر فقر بود امیرالمؤمنان نمی شد. و در اینجا به یک ایده من درآوردی و مردمی متوسل می شویم که علی علی است، همه که علی نمی شوند، او معصوم بود. 17. پس انسانی که اراده به خود فریبی دارد و می خواهد دروغ و ناحق و جعل یک امر را انتخاب کند، خود خدا هم نمی تواند یاریش کند، زیرا برترین حقی که خدا به انسان داده حق انتخاب است. ولی کسی که به مکر انتخاب می کند و مردم را هم با انتخابهایش می فریبد، خدا عذاب کرده و رسوا می سازد. 18. تشیع حقیقی یعنی تصوف به معنای انتخاب باطن هر چیزی است، یعنی بر اساس تشخیص باطن امور انتخاب نمودن. و این باطن پرستی است و تشیع حقیقی علم و مسلک باطنی است و حق باطن است. 19. تشیع و تسنن به مثابه باطن و ظاهر اسلام است که از هم جدا شده است. تشیع باطن آشکار شده تسنن است، همانطور که علی ظهور باطن محمد است. و آنگاه خود تشیع نیز پوست انداخته است و باطن خود را آشکار کرده است که پوستش شیعه سنی و تاریخی است و باطنش هم تصوف است. 20. و تصوف نیز پوست انداخته است که پوست بیرونیش همان درویشی های بازاری و تاریخی و سلسله است که تصوف خبری است و اخبار تصوف و نمادهایش بی محتوا و تصوف باطنی هرگز در بازار نمی آید و خلوت نشین است، نه به معنای فیزیکی بلکه به معنای تبلیغاتی. آنچه که به نام تصوف در بازار جاری است، تصوف تقلیدی است، یعنی سنی و ماهیتاً از جنس شیعه تاریخی و تقلیدی است در دو تظاهر متفاوت. 21. تصوف هستی مذهب است و تشیع هم بایستی مذهب است و لذا تشیع در انتظار است و تصوف به پایان انتظار رسیده است، چون به امامت رسیده است. 22. به بیان دیگر تشیع همان جریان عدل است و تصوف هم وقوع امامت است. پس تصوف غایت تشیع است، زیرا امامت همان تحقق عدل است. انسانی که بر جای خود قرار گرفته و خود شده است. 23. بنابراین شیعه غیر انقلابی نداریم که در غایت انقلاب به تصوف می رسد که امامت و قرار است. امام خمینی مثال خوبی است. اول انقلاب کرد و سپس صوفی شد و کوس اناالحق زد. چند سال مانده به رحلتشان حلاج هم چنین بود. ولذا صوفی را فقط عارف شیعی می شناسد. حیدر آملی، علاءالدوله سمنانی، سهروردی، ملا صدرا و غیره. 24. تصوفی که از عدل و انقلاب بر نیامده باشد مشکوک است. دکتر شریعتی پس از آن که انقلاب کرد در زندان صوفی شد و چون بیرون آمد دیگر انقلابی نبود و کاری هم نداشت و رفت. 25. بسیاری از صوفیان ما حتی در خانقاه نشینی هم انقلابی بودند و بیهوده نبود که بسیاری از صوفیان ما در نبرد با مغول شهید شدند، مثل شیخ عطار، نجم الدین کبرا و سهروردی. 26. تشیع دو مرحله است: ظلم ستیزی در بیرون و ظلم ستیزی در درون. مرحله اولش شیعه اجتماعی است و دومی خانقاهی و انزوایی. 27. تصوفی که قبل از عدل و ظلم ستیزی در جامعه خانقاه نشین می شود افیونی می گردد، که این نیز نوعی ظلم ستیزی درونی و نبرد با خیشتن است، منتها به جبر و زور و زنجیر و عذاب. 28. تشیع به لحاظ فلسفی ذات دیالکتیک است. این است که حکمت‌های علی علیه السلام اشد دیالکتیک را خاطر نشان می‌کند. 29. در قلمرو منطق تصوف دیالکتیک است. دیالکتیک که وحدت از داده است، دیالکتیک نیز فروپاشی اتحاد است در عین قرار و صلح. و این همان است که موسوم به خرابات مغان است که بیان قرآنیش از ساعه یا قیامت صغرا می باشد. سکوت و خانه نشینی 25 ساله علی این خرابات است. 30. تصوف پیروزی شکست است، مثل ظهر عاشورا که خرابات مغان اکبر است. 31. تصوف پذیرش نابودی خیش در حضور خداست. مگر نه اینکه تشیع به معنای خروج از شریعت برای خداست. تصوف نیز رسیدن به حضور حضرت است. جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود، ای کسی که قتل من به شمشیر تو تقدیر نبود، در جریان احیای عدالت. 32. شیعه نیست کسی که بهشت را زیر پا نگذاشته و از آن بر نگذشته است. 33. امام خمینی در ایام آخر عمرش اعترافی در جمع روحانیون می کند که به مثابه آغاز عبور از تشیع و خروج از شریعت و ورود به تصوف است، و این که می گوید خدا و مردم را شاهد می گیرم که در تمام عمرم حتی دو رکعت برای خدا نخواندم، حالا می رود تا فقط برای خدا نماز بخواند. این واقعه احدی را خوش نیامده است الا کسانی را که نه شریعت داشتند و نه معرفت. 34. تصوف انتقام گرفتن از خود است در حضور خدا، و خود را به دست خلق به مهلک انداختن به دست تشیع ضد تصوف که لباسش تشیع است. و به دینگونه است که شیعه رسمی تصوف را به خدا می رساند و نمی داند، ولی صوفی می داند و لذا دعایش می کند، همچون دعای حلاج بردار نسبت به کسانی که سنگ سارش می کردند، یا شفاعت علی در باره ابن ملجم در شب قدر. چرا شب قدر؟ پاسخش با شماست.